شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار تلفات انفجاری انتحاری در عدن به دست کم 49 تن رسید. وزیر خارجه آمریکا با پادشاه عربستان سعودی در ریاض ملاقات و گفتگو کرد. تخلیه ساکنان بخش‌هایی از شرق حلب با نظارت صلیب سرخ بین المللی از سر گرفته می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات نظامی در یمن اعلام کردند شمار قربانیان انفجار انتحاری امروز در نزدیکی پایگاه ارتش در بندر عدن در جنوب یمن به دست کم 49 تن رسیده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است که دست کم 60 زخمی بر جای گذارده است. گروه مذکور که هفته پیش نیز در آن نقطه در انفجاری مشابه 50 سرباز را به قتل رسانده بود، در اطلاعیه خود قربانیان انفجارها را مرتد توصیف کرده است. بندر عدن مقر حکومت در تبعید یمن است که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری کشور زمام آن را در دست دارد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده است تخلیه ساکنان بخشی از شرق حلب با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه از سر گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها اتوبوس هایی که بدین منظور در نظر گرفته شدند در حال ورود به شرق حلب هستند تا غیر نظامیان و شورشیان باقی مانده در منطقه را تخلیه کنند. بنابر اعلام رسانه های دولتی سوریه، در توافق جدید با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد 1200 تن از مناطق شیعه نشین فوعه و کفریا در استان ادلب نیز که در محاصره مخالفانند همزمان از آن مناطق تخلیه خواهند شد. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج ساکنان شیعه مناطق فوعه و کفریا مشروط کرده است. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از جانب تهران برای برقراری آتش بس در حلب را تکذیب می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی سعودی هدف از این ملاقات را گفتگو پیرامون مسائل منطقه‌ای گزارش کرده است. پیش از این سفر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جنگ یمن و بنبست مذاکرات صلح در آن کشور را محور گفتگوها عنوان کرده بود. در پی تماس‌های تلفنی وزیران خارجه و دفاع روسیه، ایران و ترکیه مقرر شده است دیدار دیپلمات‌های ارشد سه کشور درباره سوریه یک هفته قبل از موعد از پیش اعلام شده برگزار شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه امروز برای دومین بار طی روزهای گذشته به ایران سفر کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، یک شنبه گفت سفر هیئت روسی در این فاصله کوتاه به تهران نشانه گسترش روابط دو کشور است و اینکه مسائلی برای مطرح شدن وجود دارد. لاورینتیف 4 دسامبر 14 آذر ماه نیز به تهران سفر کرده و پیامی از طرف پوتین به مقامهای ایرانی رسانده بود که محتوای آن تاکنون علنی نشده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، ولایتی تایید دیدار با فرستاده ویژه پوتین ابراز امیدواری کرد هر روز شاهد برداشته شدن گام‌های مثبت در روابط روسیه و ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم. میخائیل خدریون، کارشناس بین‌الملل، معتقد است سفر دوباره نماینده پوتین در امور سوریه و ایران نشان از فاصله گرفتن دو کشور دارد.
все-таки, наверное, наша цель это скорейшее завершение вооружённого конфликта.
هدف روسیه پایان هرچه سریعتر مداخله نظامی در سوریه با شرایط مطلوب برای خودش است. پیروزی در حلب این شرایط را فراهم آورده و اکنون کرملین به دنبال ایفای نقش مصلح است. اما برای ایران جنگ پایان نیافته. ایران به دنبال کمربند شیعی در خاورمیانه است و با پیروزی در حلب یک گام برای دستیابی به این هدف برداشته و توقف مبارزه در بهترین موقعیت بر روی زمین برای این کشور بی‌معناست. به همین دلیل تهران در اجرای توافق موسکو آنکارا سنگ اندازی می کند که مسلما مورد رضایت کرملین نیست. تهران و موسکو شریک میان راهی بودند و و به نظر می رسد به پایان راه مشترکشان نزدیک شدند. اما هنوز جای سوال دارد که از این پس روی کرده دو کشور در سوریه چگونه خواهد
بود.
شنبه سرگی لوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران و همچنین سرگی شایگو و حسین دهقان وزیران دفاع دو کشور طی تماس‌های تلفنی درباره اوضاع حلب تبادل نظر کردند. همان روز رایزنی‌های تلفنی دیپلمات‌ها و نظامیان ارشد روسیه و ترکیه و همچنین ایران و ترکیه نیز انجام شد. در پی این گفتگوها اعلام شد دیدار وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران که برای 27 دسامبر، 7 دی ماه در مسکو برنامه ریزی شده بود، 20 دسامبر، 30 آذر ماه برگزار خواهد شد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید، اختلاف ها بین روسیه و ایران در سوریه بزرگ نمایی شده.
ایران شریک روسیه در عملیات سوریه بوده و هست. اختلاف‌های طرفین درباره رویکردهای کوتاه‌مدت و درازمدت همواره پابرجا بوده، اما تا زمانی که مسکو و تهران برای تثبیت رژیم اسد تلاش می‌کنند، شراکتشان ادامه خواهد داشت. همان گونه که پیشتر تهران پیگیر تحرکات دیپلماتیک مسکو با واشنگتن بود، اکنون پیگیر مذاکرات مسکو و آنکارا است و می‌خواهد برای تضمین منافع خود در مذاکرات روسیه و ترکیه نقش داشته باشد. به احتمال زیاد هدف از رایزنی‌های سه جانبه پیش رو آگاهی تهران از رویکرد آتی مسکو و آنکارا در سوریه است.
در روزهای گذشته روسیه و ترکیه درباره آتش بس در حلب و تخلیه غیرنظامیان و شورشیان از این شهر و همچنین از سرگیری مذاکرات بین دولت و مخالفان بشار اسد که محل آن آستانه پایتخت قزاقستان پیشنهاد شده به توافق رسیدند. از سوی دیگر گزارش ها هاکیست دمشق و تهران شرط گذاشتند تنها زمانی اجازه تخلیه حلب را خواهند داد که محاصره دورستای شیعه نشین در حومه ادلیب که تحت کنترل شورشیان پایان یابد. ایران پیشتر این گزارش ها را تکذیب کرده بود. اما یک شنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات سیاسی نظامی ایران با روسیه و سوریه طی دیدار با فرستاده ویژه پوتین در تهران گفت در حالی که مجموعه توان سیاسی رسانه‌ای در مورد تلفات حلب بسیج شده، کوچکترین صدای در مورد ضرورت خارج کردن غیرنظامیان از شهرک‌های فوعا و کفریا شنیده نمی‌شود. همان روز خبرگزاری ریا نوستی به نقل از تلویزیون دولتی سوریه تخلیه این دو شهرک را به شرط از سرگیری تخلیه حلب اعلام کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم. انسان توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوندنش.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرده تا زمانی که طرفهای مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، ایران به تعهدات خود عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی موسوم به آیسا را مغایر با برجام دانسته است. در آمریکا مقامات رسمی دولت آن کشور اعلام کردند که تمدید قانون تحریم‌های ایران مغایر با توافق هسته‌ای نیست و این تحریم‌ها از سال 1996 میلادی 20 سال پیش وجود داشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سرگرم دیدار یک روزه از تهران است، در اولین ملاقات خود با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرده بود. یوکی آمانو قرار است امروز با کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز دیدار کند. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات فؤاد رضازاده مبلغ مذهبی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از مبلغان مذهبی اهل سنت در غرب ایران است و در مدارس مذهبی اهل تسنن در استان کردستان حضوری فعال داشته است. همین فعالیت‌ها و حضور فؤاد رضازاده در مدارس مذهبی اهل سنت در سال 1390 برایش بازداشت رقم زد. او ابتدا به اداره اطلاعات شهرستان سنندج انتقال یافت. پس از تکمیل پرونده اتهامی و محاکمه برایش حکم 2 حبس صادر شد تا فؤاد رضازاده به زندان انتقال یابد. او پس از گذراندن 1.5 سال حبس با پایان گرفتن دوره محکومیتش آزاد شد، اما مسائل و مصائب فؤاد رضازاده پایان نگرفت. آقای رضازاده کوتاه زمانی پس از آزادی از زندان رجای شهر کرج در شهریور ماه سال 92 در شهرستان پلدشت در حالی که قصد داشت از ایران خارج شود مجدداً بازداشت شد. این مبلغ مذهبی اهل تسنن ابتدا به اداره اطلاعات شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافت و 40 روزی را در سلولهای انفرادی این اداره اطلاعات تحت بازجویی گذراند. با تکمیل بازجویی ها از این مبلغ اهل تسنن او مستقیم به زندان رجای شهر در شهر کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی همچنین مدتی را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند. فؤاد رضازاده در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. از اینکه عناوین اتهامی او چه بوده و در دادگاه در برابر چه اتهاماتی از خود دفاع کرده اطلاعاتی در دست نیست، اما در نهایت قاضی محمد مقیسه این مبلغ مذهبی اهل تسنن را به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در تیر ماه سال 93 حکم آقای رضازاده در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. فؤاد رضازاده در آبان ماه سال 95 در حالی که پدرش سخت بیمار بود به منظور ملاقات با پدر بیمارش درخواست مرخصی کرد، اما این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی و مسئولان زندان رجای شهر کرج روبرو شد. پس از چندی پدر این زندانی سیاسی و عقیدتی درگذشت و فؤاد رضازاده در اعتراض به مخالفت مقام‌های زندان با درخواست مرخصیش اعتصاب قضا کرد. طولانی شدن اعتصاب قضای فؤاد رضازاده به وخامت حال او منجر شد و با اغما رفتن او در میانه آذر ماه سال 95 مسئولان زندان رجای شهر کرج ناگزیر این مبلغ مذهبی اهل تسنن را به مراکز درمانی بیرون از زندان انتقال دادند. در همین حال یکی از عالمان دینی اهل سنت در گرگان به نام محمد حسین گرگیج که امام جمعه اهل سنت آزاد شهر است و مدیریت دارالعلوم فروغیه گالیکش در استان گلستان را بر عهده دارد، با نوشتن نامه‌ای خطاب به فؤاد رضازاده از او خواست تا برای پرهیز از آسیب جسمی شدید به اعتصاب قضای خود پایان دهد. فؤاد رضازاده مبلغ مذهبی اهل تسنن دوره محکومیت خود را در سالن 21 بند 7 زندان رجای شهر در کرج سپری می کند.
شنوندگان گرامی، دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-21-12-21-12. خلاصه خبرها 18:30 ایران.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری های جدید چه میدانیم؟ شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم میکنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی.com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.